ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. پلیس لندن میگوید در حادثه متروی آن شهر یک بمب دستساز منفجر شده است. ترامپ با اشاره به حادثه متروی لندن خواهان سختگیری بیشتر برای ورود خارجی ها به آمریکا شد. شمار کشته شدگان حملات انتحاری داعش در جنوب عراق به بیش از 80 تن رسید. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. پلیس لندن اعلام کرده حادثه در متروی آن شهر در پی انفجار یک بمب دستساز رخ داده است. به دنبال این واقعه عده‌ای مجروح شدند. به گفته منابع پزشکی 18 تن از مجروحین این واقعه در بیمارستان بستری شدند. یکی از افسران عالی رتبه ضد تروریسم بریتانیا مارک رولی در جمع خبرنگاران گفت در این واقعه یک انفجار رخ داده است. پلیس بریتانیا پیشتر این انفجار را یک اقدام تروریستی خوانده بود. شهردار لندن صادق خان در واکنش به این واقعه گفت که آن شهر در برابر تروریسم تسلیم و مرعوب نخواهد شد. دولت بریتانیا نیز اعلام کرده است نخست وزیر بریتانیا ترزا می جلسه فوق‌العاده با حضور مسئولان امنیتی و وزیران مرتبط را برگزار می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ امروز با اشاره به حادثه متروی لندن خواهان سختگیری بیشتر برای ورود خارجی‌ها به آمریکا شد. ترامپ در توییتر خود نوشت ممنوعیت سفر به آمریکا باید بسیار وسیع‌تر و سختگیرانه‌تر و با جزئیات بیشتر باشد، اما به شکل سفیهانه‌ای چون این کاری از نظر سیاسی سنجیده نیست. ممنوعیت موقت سفر شهروندان 6 کشور با جمعیت اکثراً مسلمان از جمله ایران و منع موقت پذیرش پناهجو از جانب دولت آمریکا وضع شد، اما با شکایت برخی شهروندان و نهادهای محلی قضات آمریکایی در ایالات مختلف بخشی از دستورات‌های دونالد ترامپ را در این خصوص لغو کردند. در نهایت نسخه ای از این ممنوعیت که به شکل قابل توجهی از سختگیری آن کاسته شده اجرا شده است. قرار است دیوان عالی آمریکا در هفته‌های آینده نظر نهایی خود را درباره این وضعیت اعلام کند. دولت ترامپ مدعی است که اجرای این ممنوعیت‌ها برای تأمین امنیت شهروندان آمریکا ضروری است. به گفته مقامات عراق شمار کشته شدگان سه حمله انتحاری در جنوب آن کشور به 84 تن رسیده است. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. به گفته منابع محلی دست کم 10 تن از زائران از ایران نیز در این حملات کشته شدند. مهاجمین که اونیفرم نظامی به تن کرده بودند با خودروهای دزدیده شده ارتش به یک ایستگاه پلیس و دو رستوران در ناصریه حمله کردند. به گزارش رویترز مقامات امنیتی اقلیم کردستان عراق و همچنین دولت مرکزی عراق ابراز نگرانی کردند که در پی شکست‌های اخیر داعش آن گروه با تغییر تاکتیک به حملات انتحاری روی بیاورد. یکی از مسئولان اطلاعاتی پلیس عراق مرتضی یاسری به رویترز گفت این حملات نشانه روشنی است که داعش شکست خورده و به روش قدیمی خود بازگشته است. در ایران سازمان اورژانس از مصدومیت بیش از 60 تن بر اثر تصادف مینیبوس و اتوبوس در سمنان اطلاع داد. این حادثه روز جمعه در 1 کیلومتری بعد از دهنمک در محور سمنان به گرمسار رخ داد. در روزهای گذشته تصادفات اتوبوس در آن استان 90 زخمی و 4 کشته بر جای گذاشته است. رویا ملکی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
برخورد یک دستگاه مینیبوس و اتوبوس در سمنان 61 مصدوم بر جا گذاشت. در 20 روز اخیر این چهارمین حادثه تصادف اتوبوس مسافربری فقط در استان سمنان است. آمار تصادفات کشوری اما از رقمی بالاتر حکایت دارد. کمتر از یک هفته پیش سقوط یک دستگاه اتوبوس مسافربری به دره در جاجرود 11 کشته و 29 مجروح بر جا گذاشت. دهم شهریور ماه هم تصادف مرگبار اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی در محور داراب استان فارس 9 کشته و 34 زخمی به همراه داشت. این آمار تنها به تصادف در یک محور و یک روز تمام نمی شود. به گفته پلیس روزانه حدود 42 نفر در تصادفات جاده‌ای کشته می شوند. آمار وزارت بهداشت اما حاکی است که سالانه 15900 نفر در ایران جان خود را در جاده‌ها و خیابان‌ها از دست می‌دهند. تصادفات رانندگی در ایران دومین عامل مرگ و میر ایرانیان است. بنا به گفته سردار تقی مهری رئیس پلیس راهور، بر طبق آمارها در طول یک هفته تعداد تصادفات منجر به فوت در جاده‌های برون و درون شهری کشور اندازه یک هواپیمای مسافربری ایرباس با ظرفیت بیش از 300 نفر مسافر است. بنابر آمار پزشکی قانونی ایران، مقایسه آمار 4 ماه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از افزایش 9.5% شمار جانباختگان سوانه و تصادف‌های رانندگی حکایت دارد. آمار پلیس ایران نیز بیانگر آن است که بین سالهای 1384 تا 1393 در تصادفات جاده‌ای در ایران بیش از 219,000 نفر جان باختند. بر اساس آمارهای رسمی ایران این رقم بیشتر از کشته شدگان 8 سال جنگ ایران و عراق است. ایران یکی از نقاط حادثه خیز جهان از نظر رانندگی است. بر اساس گزارشی که پژوهشکده بیمه مرکزی ایران منتشر کرده است، در میان 190 کشور جهان، ایران پس از کشور سیرولئون بالاترین نرخ مرگ و میر را در جاده‌ها دارد. بنا به آنچه آمارها می‌گویند، نیمی از قربانیان تصادفات رانندگی در ایران در محل حادثه جان خود را از دست می‌دهند.
رویا ملکی از رادیو فردا گزارش می‌داد. در عراق اختلاف بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق بر سر برگزاری همه پرسی استقلال کردستان عراق روز گذشته شدیدتر شد. نخست وزیر عراق حیدر العبادی از پارلمان خواسته استاندار کرکوک را که طرفدار برگزاری رفراندوم در آن استان کرد نشین است برکنار کند. ساعتی بعد عزل استاندار اعلام شد و در واکنش مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق بار دیگر تاکید کرد که همه پرسی در موعد مقرر در مناطق کرد نشین برگزار خواهد شد. در روزهای آینده در صورتی که توافقی بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق برای لغو یا تعلیق همه پرسی به دست نیاید، سوم مهر ماه بیش از 5.5 میلیون تن از کردهای واجد شرایط رأی دادن به پای صندوق ها خواهند رفت. همان سیدی تحلیلگر مسائل کردها در لندن در گفتگو با جمشید زند از رادیو فردا اظهار می‌دارد قدرت های بزرگ بین المللی تنها نیروی هستند که می توانند برای لغو یا تعلیق همه پرسی تلاش کنند.
به نظر من دولت عراق از همه ابزارهایی که داشته استفاده کرد، آخرینش عزل استاندار کرکوک بوده، اما تضمینی نیست که حتما رفراندوم برگزار بشه. اگر فرض کنیم نیروهای خارجی، عوامل بین‌المللی بتونند نقش مؤثری ایفا کنند، همین دیروز نماینده آمریکا در ائتلاف ضد داعش از طرف جامعه بین‌المللی با آقای بارزانی دیدار داشتن و گویا پکیجی رو ارائه دادن به عنوان بدیل یا آلترناتیو رفراندوم که در ازای به تعویق انداختن یا لغو کردن رفراندوم گویا جامعه جهانی میتونه امتیازاتی بده. هنوز محتوای این پکیج معلوم نیست، ولی اگر بالفرض عاملی بتونه مؤثر باشه بر تغییر رفراندوم یا لغو رفراندوم به نظر من این عامل داخلی نخواهد بود. شاید بتونن نیروهای خارجی، نیروهای بین‌المللی، مؤتلفین کردها در جنگ با داعش پیشنهاداتی رو بدن، اونم البته شاید هست و تاکنون آقای بارزانی و کردها نشون دادن که نمیخوان تحت تاثیر این فشار رو باشن.
ولی اگر آقای بارزانی تاکید بکنه و اصرار بکنه به برگزاری همه پرسی، کشورهای همسایه سوریه، ترکیه و ایران به شدت مخالفت کردند. دولت مرکزی عراق به شدت مخالفت کرده. آیا آقای بارزانی گزینه دیگری هم داره؟
البته این تهدیدها، این مخالفت‌ها، حتی مذاکرات پنهانی در چند هفته و چند ماه گذشته مرتب در جریان بوده و ایشون مصر بوده برای اینکه رفراندوم رو برگزار کنن و حتی امروز ممکنه پارلمان کردستان مجدداً فعال بشه و این رفراندوم 25 سپتامبر رو حتی یه بُعد قانونی مشروعیت پارلمانی هم بهش بدن. اما آلترناتیو آقای بارزانی یا کردها میتونه چیزی باشه بیشتر از خودمختاری کنونیشون، نه چیزی کمتر از خودمختاری یا همین شرایط فعلیشون. بهبود روابط اقتصادی با بغداد، دست باز داشتن در روابط بین‌المللی بیشتر، احیانا زمزمه‌هایی شنیده میشه که کردها هم در سازمان ملل بماند، فلسطینی ها که علارغم اینکه کشور مستقلی ندارن ما نماینده در سازمان ملل دارن، شاید اینم یک از محتوای این پکیج باشه. همه اینها گزینه‌هایی هستند که ممکنه در تحت فشار قرار دادن کردها برای دست برداشتن از رفراندوم مؤثر باشه. اما تا همین الان آقای بارزانی رفراندوم رو قانونی میدونه، میگه مربوط به خود کردها است و ما تصمیم میگیریم و ظاهرا خودشونو برای همه این سختی‌ها آماده کردند.
آقای سیدی، اگر رفراندوم در موعد مقرر برگزار بشه و اکثریت هم رأی بدن به استقلال کردستان، چه سناریوهایی رو میشه محتمل دونست؟ آقای بارزانی فردای اعلام نتایج چه کار میتونه بکنه؟
اولین اقدام طبعا اعلان استقلال نخواهد بود. شما میدونید حتی برای جدا شدن مثلا بریتانیا از اتحادیه اروپا یک تایم 2-3 ساله در نظر گرفتن، یا خود اسکاتلند که چند سال پیش رفراندوم برگزار کرد، اگر بالفرض رأی می آورد قرار بود 2 سال مهلت داده بشه برای اینکه اسکاتلندی ها با بریتانیا بتونن مذاکره کنن، مکانیزم برای جدایی ایجاد کنن. این گفتگوها و مکانیزم شاید از یک سو بین کردها و بغداد یکم سخت‌تر باشه چون روابطشون رابط هستن این نیست، از دیگر سو زیاد هم پیچیده نخواهد بود. چرا؟ به صورت دفاکتو و عملی میشه گفت از 3 سال پیش کردها مستقلند، فقط اینه که یک بعد رسمی پیدا میکنه. به هر حال ما مطمئنیم که اگر رفراندوم برگزار شد و اگر هم رأی مثبت آورد، اولین اقدام اعلان استقلال نخواهد بود، اما این بار کردها با دست بازتر، با قدرت و پشتیبانی بیشتر و با داشتن مشروعیت رفراندوم وارد مذاکره با بغداد و با دیگران منطقه و جهانی میشن.
همان سیدی، تحلیلگر مسائل کردها، با جمشید زند از رادیو فردا گفتگو کرد. اقدام کره شمالی در پرتاب موشکی که از فراز ژاپن عبور کرد واکنش‌های بین‌المللی همراه داشته است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد روسیه و چین باید دست به اقدام مستقیم بزنند. تیلرسون با اشاره به اینکه چین بیشتری نفت مورد نیاز کره شمالی را تامین می‌کند و کارگران اجباری کره شمالی اکثرا در روسیه خدمت می‌کنند، از آن دو کشور خواسته که عدم تحمل خود در برابر بی‌اعتنایی اخیر پیونگیانگ را مستقیما نشان دهند. دنبال آزمایش موشکی جدید کره شمالی، شورای امنیت ملل متحد نشستی اضطراری برگزار کرد. سازمان عفو بین الملل با انتشار شواهدی تازه اعلام کرد نیروهای امنیتی و گروه‌های تندرو در میانمار کماکان در حال آتش زدن روستاها و کشتار اقلیت قومی روهینجا هستند. آن سازمان میگوید که با بررسی تصاویر ماهواره‌ای، عکس‌ها و ویدیوهایی که به دستشان رسیده و همچنین از طریق مصاحبه با شاهدانی که به بنگلادش گریختند، به این نتیجه رسیدی که از 3 هفته پیش این حملات به شکل سازماندهی شده در جریان است. بر اساس گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر، آتش زدن روستاها و همچنین تیراندازی به شکل تصادفی و بیمهابا به مردمی که در حال فرارند از روش‌های هدفمند نیروهای امنیتی برای بیرون راندن اقلیت روهینجا از میانمار است. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. فشرده خبرها 16:30 دقیقه ایران.